أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت درباره این بود که زکاتی که در قرآن کریم آمده است در چه معنای استعمال شده. مهمم نیست که این معنایی که استعمال شده علا وجه الحقیقه باشه یا علا وجه المجاز باشه، و اگر علا وجه الحقیقه هم هست به وضع استعمالی باشه، به وضع تعیونی باشه. بعد از اینکه وضع تعیینی بالمعنى المعهود چندان احتمال داده نمیشه، اصلا احتمال داده نمیشه. فرض کردیم به حسب روایات متعدده و نقلهای متعددی که هست، تشریع زکات یعنی معنای زکاتی که است، مقصود همون زکاتی است که در کتاب زکات بحث میشه ازش، که در اشیاء تسعه مسلم است و در بعض چیزهای دیگر اضافه بر اشیاء تسعه جای یعنی اختلاف است، ولی اون که مشهور قائل نیست و قائل به استحباب اون هست. به همونطوری که یادتون هست در روایتی که صحیح بود، هم طریق صدوق راست تصحیح کردی، هم طریق جناب کلینی علیه الرحمه را، امام علیه السلام فرمودن ففرض الله علیکم، یعنی ان الله تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکاه کما فرض علیکم الصلاه. و این هم بعد از نزول آیه شریفه خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، که امام فرمودن ففرض الله علیکم، خداوند بر شما فرض کرد، من الذهب و الفضه و الابل و البقر و الغنم و من الحنطه و الشعير و التمر و الزبیب. بله، بعدش داره که و عفا لهم عما سوا ذلک، که اگر ما بودیم و این روایت از هر این بود که عفا هم به خداوند متعال برگرده، چون داره فرض الله علیکم و عفا لهم عما سوا ذلک. ولی در روایات متعددهی که بعدن انشاءالله خواهیم خوند، این عفا نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله نسبت داده شده است.
اینکه زمین عوض شده اینجا از فرض الله علیکم شده عفا لهم،
خود
این شاهد نیست که در واقع قائل این قول عوض شده؟
نه، چرا؟ چه شاهدی؟
چون خطاب پیامبر به مثلا مسلمین عهد خودشونه، ولی میفرمان که عفا لهم.
ولی اون که اتفاقا ظاهرش اینه که فرض الله علیکم، خداوند بر شما فرض کرد،
همه اینا واجب شده فرد الهی بوده که از طرف پیامبر منتقل شده. افعال همون حکایتی که امام دارن نقل
میکنن، فرق
دارن نقل
میکنن
که پیامبر
خب نقل میکنن، خداوند هم عفو کرده، چه میشه؟ چه فرق میکنن؟
خب اگر این عفو جزء
همون
خطاب بود باید
خب بعدا ذکر کردن، نه لازم نیست دیگه، التفات یه چیز عادی است. منتها ما روایات متعدده دیگری داریم که داره قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی تسعتن، یعنی بعد از اینکه سوال میشه از صدقه، الهنت تو و شعیر و تمر و زبی و زهر و الفیزه الى آخر، و عفا اما سوا زالک، عفو کرد. ظاهرش این است که حضرت عفو کرد. یا در بعض روایات دیگری داره که ان رسول الله صلی الله علیه و آله عفا عما سوا ذلك و تقول لي ان عندنا حما كثيرا، که اینا رو بعدا انشاءالله خواهیم خوند و کار بهش داریم. و همچنین باز روایت دیگر، روایت متعدده. از این جهت به قرینه خارجیه میتونیم بگیم که عفا اینجا میتونه ضمیرش هم به خود حضرت صلی الله علیه و آله برگرد. من میشدم فرض کرد که این دوتا با هم تفاوتی نداره، یعنی عفا الله با عفا رسول الله از باب اینکه پیامبر لا یؤدی در احکام الا عن الله، یه جا نسبت به حضرت داده شده، یه جا هم نسبت به خود خداوند داده شده.
وضعش با رسول الله،
بله
وضعش با رسول الله بازوی
نه دیگه، میگه ففرز الله علیکم من الزهر و الفضل.
اون روایت سنه رسول الله
که بله بله تو این روایت این چنینه. اون سنه باز مثل همین است که سنه آیا از جانب خداوند بوده یا این که اختیاری که به حضرت داده شده است، نه از باب ولایت امر بلکه از باب این که پیغمبر ولایت تشریعی دارد، یه ولایت تنظیمیست، یه ولایت تشریعی. مثل این که در روایات داره که نماز دو رکعت بود اما پیغمبر صلی الله علیه و آله اون رو اضافه کردن در بعض نمازها چهار رکعتش کرد. یه بار گفته بودیم براتون دیگه، تکرارش نباید بکنیم. تبیان لکل شیء است، یعنی اون چه که شما بهش احتیاج دارید. تبیان لکل شیء که یکیش ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، یکیش اینه.
یه روایت هست که اصلا خود همین رکعت نماز قرآن اومده، یه روایت هست محمد که خدا مثلا نمازها رو
تو قرآن اومده، آیا رو میچرده کرده میگه
اصلا رکعات
نیومده وقتی که کدوم فرد کجای قرآن اومده؟
ما همون باطن قرآن
نه خود قرآن نداره که. خب حالا اجازه بدید این که خب حالا بعدی که روایت از کردم
حالا
خیلی خوب. پس بنابراین تبیان لکل شیء معنیش این است که اون چه که شما احتیاج دارید، یکیش ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، پس هر چه پیامبر فرمودن باید ما اخذ بهش کنیم. بله بر حسب بعض روایات این خود آیه اینجوری، بر بعض روایات اینه که همه چیز در قرآن است، ولی قطعا این مراد این نیست که ما میفهمیم. قبلا هم گفتیم و اگر بنا بودی همچون چیزی باشه هزار و خورده ای ساله که دارن کار میکنن باید میفهمیده باشن لااقل بخشیش رو، و این همچون چیزی نیست. خب بعد نکات بدی هم هر زمان ممکنه که به هستن که از قرآن کریم استفاده میشه. حالا یه حالا فعلا در صدد این مسئله نیستیم که حالا اینا کدومش درسته و کدومش غلطه و چه نتیجه ای ازش بگیریم. غرض این بود که توجهتون دادیم که اینجا اون وجوب زکات را بر ذهب و فضه و ابل و بقر و غنم و امثال اینها این نهتا داره ففرض الله علیکم، روایتم صحیح هست قابل مناقشه نیست از لحن سنه. عفا هم میشه همونطوری معنا کرد، احتمال دیگری هم هست ولی در فرضش هیچ احتمال نیست، چون تصریح کرده که فرض الله علیکم، ظاهرش هم اینه که یعنی مستقیم خداوند متعال این رو بر شما واجب کرده. و در این حال منافات نداره که اینها هم به پیامبر نسبت داده شده باشه، مثل اینکه در قرآن کریم می‌فرماید الله یتوفى الانفس حین موتها، خداوند توفیه میکند میگیرد جانها را هنگام مرگش، و در این حال میفرماید که ان الذين توفاهم الملائکه توفاهم الملائکه یا قل یتوفاکم ملک الموت الذي وکل بكم، آیه را یه ذره کم زیاد خوندم، نسبت به فرشتگان میدهد. اینا چون به امر خداونده و طبق قضا و تقدیر الهی هست به هر دو نسبت داده شده. در مورد زکات هم این احتمال هست که به هر دو نسبت داده شده باشه، این تنافی نداره. علی‌ای‌حال این اصل زکات و در این که زکات اهمیت فوق العاده داره، چون اینم ممکنه که در اون چرا که بعداً میخواییم متعرض بشه بیم تأثیر داشته باشه واضح هست، اما تا اندازه‌ای برای اینکه یه مقداری بیشتر در این باره هم مطلبی رو گفته باشیم این است که در آیات متعدده خداوند متعال زکات رو با صلات قرین کرده است، و به این نکته در روایات متعدده اشاره شده که خداوند متعال قرین کرده است زکات را به صلات، و اگر کسی نماز را اقامه کنه اما زکات را نده، این انگار صلات را انجام داده، اون قدر مهم است، با اینکه صلات عمود دین است. اگر کسی این را انجام نده، زکات را انجام نده، فکأنه لم یقم الصلاة، ان الله در روایتی که از امام باقر هست ان الله تبارک و تعالی قرن الزکات بالصلاة فقال وقیم الصلاة و آت الزکا فمن اقام الصلاة ولم یؤت الزکا فکأنه لم یقم الصلاة. بله
کافی فرد.
حالا این که اینجا تو کلینی نقل کرده، بله کافی داره که این صدوقی همچنین نقل کرده، درست. و همچنین جناب کلینی و نیز صدوق این روایت رو نقل کردن که ما من عبد منع من زکات ماله شیئا الا جعل الله ذلك یوم القیامه ثعبانا من نار مطبقا فی عنقه ینحش من لحنه حتی یفرغ من الحساب. هیچ عبدی که منع بکند از زکات مالش چیزی را مگر اینکه خداوند اون رو در روز قیامت اجدهایی قرار میده از آتش که در گردنش توق زده، ینحش من لحنه، اون از گوشتش گاز میگیره، حتی یفرغ من الحساب، تا اینکه از حساب فارغ بشه. و هو قول الله عز و جل سیطبقون ما بخل بهی یوم القیامه، که این روایت را هم صدوق نقل کرده، البته سند صدوق تمام نیست اما سند کلینی تمام است، اونم با بعضی از عرض کنم خدمت شما طبقاتش دوبار، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عبدالله ابن مسکان عن محمد ابن مسلم. و البته صدوق در من لا یحضر سندش تمام نیست، اما در عقاب الاعمال سندش تمام است، به اونجا داره و رواه الصدوق فی عقاب الاعمال عن ابی عن سعد عن یعقوب ابن یزید عن محمد ابن ابی عمر. همچنین روایات متعدده دیگری وجود داره که اهمیت زکات رو بیان میکنه، اول اینکه بعضیاش یعنی خیلیاش سندش به حسب صناعت تمام نیست، اما مجموع اینها که انسان کنار هم میگذاره واضح هست که اهمیت زکات رو بیان میکنه، مضاف به این که بعضیاش هم از لحاظ سندی تمامه. از جمله روایتی در ثواب الاعمال هست که امام صادق فرمودند حسنوا اموالکم بالزکات، مالتون رو در حسن قرار بدید به زکات، و داو مرضاکم بالصدقه، مداوا بکنید بیمارانتون با صدقه، و ما تلف مال فی بحر ولا بحر الا من الزکا. یا پیغمبر صلی الله علیه و آله پنج نفر را از مسجد خارج کردن. در روایت این چنین است که از ابن مسکان که حضرت در مسجد بودن اسقال فرمود قم یا فلان قم یا فلان قم یا فلان حتی اخرج خمسه نفر، پنج نفر رو بیرون کرد. فقال اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه، از مسجد ما خارج بشید نماز نخونید، و انتم لا تزکون، شما زکات نمیدید. یا در روایت دیگری که کافی هست صحیح هست عن علی ابن ابراهیم عن ابن ابی عمیر عن ابی ایوب خزاز عن ابی بصیر عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون ملعون مال لا يزكى. در روایت دیگری سالبر بن نوفلی درش هست ما حبس عبد زکاتا فزادت في ماله. و در روایت دیگری هست که من منع الزکاه سأل رجعت عند الموت، کسی که منع زکات بکنه اونقدر سختی برش وارد میشه که رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت میگه. و همچنین روایات دیگری، روایات متعدد است در این زمینه. به هر حال در اهمیت زکات همین که در قرآن کریم اینقدر تکرار شده و همراه زکات همراه نماز ذکر شده است، این کافی است که ما به اهمیت اون پی ببریم. و در این حال در روایتی هم وارد شده که ما من مال یصاب الا به ترک زکات، هیچ مالی آسیب نمی‌بینه مگر اینکه زکاته. و این هم تذکر دادن در بعض روایات برای سندش تمام نیست، سند کلینی، اما سهل درش که ما فرض الله علی هذه الامه شیئا اشد علیهم من الزکاه، هیچ چیز بر این امت سختتر از زکات واجب نشده. فیها تهلک عامتهم، عامهشون هلاک میشن. و اونایی که مربوط به اقباط و فقرا هست، اینا که قبلا هم اشاره کردیم، حالا بعدا هم خواهد آمد، نام رو انشاءالله ذکر می‌کنم. به هر حال اهمیت زکات و این که زکات یه امر قطعی است در اسلام، مثل نماز میمونه، فرق نمی‌کنه. و این که اگر کسی منکر اصل زکات بشه، مثل منکر اصل صلات است و مرتد میشه، در صورتی که البته بدون آشنایی با قرآن کریم بشه باشه، اگر نگه آشنایی نداشته چون اون یه حرف دیگه است، ولی آشنایی با اسلام باشه میفهمد که زکات جزء ضروریات دین اسلامه. و بنابراین اگر منکر بشه و بگه زکات در اسلام نیست، مرتد. و البته اگه عملا ندهد مرتد نیست، بلکه مستحق تعذیره و حاکم شرع میتونه او رو تعذیر بکنه، و اگر خیلی لجاجت کرد ممکنه در مراحلی هم تعذیرش بالا بره. شاید هم یک کسی قائل بشه که میشه او رو کشت اگر بعد از تعذیرات بازم ابا کرد، من به جای خودش باشه آقایون متعرض شده. یعنی یه ذره قرآن دونسته باشه، الان یه کسی همطوری ایمان به قرآن داره، ولی یه برم قرآن نخونده که خداوند فرمده اقیم و سعادات و زکات،
کسی جمعه
ضروری نمیده، ضرور قرآن که هست معلوم میشه ضروری. اگر ضرور به حدی باشه که ضروری باشه بله اونم
آشنا
به قرآن
نیست.
خب یعنی که اگر یه جوری بداند که ضروری اسلام است و منکر بشه یعنی منکر اسلام شده مرتد بشه. خب این پس اهمیتش این رو که ذکر کردیم واضح هم بود، به خاطر اینکه خب ممکنه که کسی بگه خب زکات با این اهمیت حالا همون شبهه‌ای که هست چرا فقط اگر این همچنین اثبات کردیم در غلات اربعه است، در انعام ثلاثه است، در نقدین اونم با اون معنای زیقی که انجام دید. گرچه اینجا جاش نیست ولی این روایتم رو میخونم که یه مقداری اون حدت اشکال از ذهنها بیاد پایین. با این است که ما در بحثهایی که قبلا داشتیم به این مسئله اشاره کردیم ولی این روایت رو نخونده بود که پرداختهای مالی مخصوص زکات نیست و اگر یه موقعی در بعض مقاطع تاریخی یا در بعض مقاطع جغرافیایی موضوعی برای زکات نبود این همچین نیست که درآمدهای جامعه اسلامی تعطیل شده باشه، نه مشکل نداره و انشاءالله با یه تحلیل جامعی خواهیم گفت که درآمدهایی که در جامعه اسلامی هست همدیگر رو تکمیل میکنن، یعنی طوری هستن که پویا هستن، هم میتونه یه جامعه ابتدایی رو که مثل اشاعر زندگی میکنن اونا اشاعر سابق پوشش بده، هم یه جامعه پیشرفته ای رو پوشش بده. به حسب تغییر شرایط اون عمل کرده پرداخت های مالی هم تغییر میکنه. این چنین نیست که ببینید شما در یه بخشی یه دفعه کم شد جامعه خورید که جامعه اسلامی احتیاج به منابع مالی داره، چطور شد؟ این چیزی داره که جاش یه پر میکنه، به طور خودکار هست، اون که میره این یکی میاد، این یکی که میره اون یکی میاد، یه وقتی هم اگر اندازه هم باشن همدیگر رو تکمیل میکنن و یک حالت خودکاری در اینجا وجود داره، الا اینکه این رو باید با یک اشرافی انسان توجه بکنه، بدون اون اشراف نمیشه. حالا برای اینکه این صوره و حدت این مسئله کاسته بشه که تو ذهن بعضی ها هست از اینجا خیلی حرف و هی سر هم کردن بدون اینکه واقعا بتونه مبنای درستی داشته باشه، این روایت صحیحه رو میخونم براتون. روایت در ابواب ما تجب و فیه زکات است و باب هفتم است، حدیث چهارم. عن عدت من اصحابنا، جناب کلینی علیه الرحمه نقل میکنه، عن احمد ابن محمد، حالا یا احمد ابن محمد ابن عیساس یا احمد ابن محمد ابن خالد است، هر کدوم باشن صحیح است، نه؟ عن علی ابن حکم انباریه که ثقه است، عن مصنف ابن حمید حنات ایشان ثقه است، عن ابی بصیر که منصرف به ابی بصیر ثقه است. قال ابو عبدالله علیه السلام در این حدیث، اترام، خوب دقت کنید حضرت با چه لحنی میفرماید، اترام، آیا شما یه همچین نظر دارید میبینید؟ انما فی المال از زکات وحده ها، فقط در مال زکات، هیچ دیگه نیست. ما فرض الله فی المال من غیر زکات اکثر، اون چی که خداوند در مال از غیر زکات قرار داده اکثر است، اکثر. بعض مواردش رو متعرض میشن حضرت، فمن تعطی منه القرابه والمعترض لک ممن یسالوک، از اون غیر زکات به نزدیکانت میدی، کسی که حالا تو راجل تو
سوال میکنه میدی؟ قاعدتا این خمسم رو میگیره، خمسم رو میگیره و پرداخت های دیگری رو که انسان باید از لحاظ مالی داشته باشه میگیره. پس این تعبیر حضرت خیلی مهمه، اترون انما فی المال از زکات وحده ها، بهم فرمان ما فرض الله فی المال من غیر زکات اکثر، آنچه که خداوند متعال در مال از غیر زکات قرار داده اکثر است. معلومه خمس جزء فرض است، خداوند متعال فرموده که فعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه ولی رسول، یه پنجمش برای خدا و رسول است، با اون معنایی که غنمتم یعنی هر چیزی که موجب مصداق غنیمت باشه، که غنیمت یعنی یه چیزی که انسان نداشته به دست میاره، که در روایت شده کل ما افادن ناز، هر چیزی که استفاده بکنم مردم، و معلوم است که این خیلی بیشتر از زکات خواهد بود، حداقل در بعضی از موارد یا اکثر موارد. درست،
این ظاهر روایت همینجوری خالی اگه بخوای معنی کنیم بدون قرائن خارجی، اینه که داره یک سری صدقات مستحبی رو میاد و میگه در اینا در حد واجبه، و اینکه بر یعنی مثال هم نه به عنوان مثال میگه، به عنوان اینکه داره تفسیر میکنه که توتی منان قرابت و منترز لکم مگذره، یعنی اینها رو غیر از اون زکاتی که به حکومت میپردازی،
حکومت لازم نیست بپردازیم زکات،
یه چیزی هم باید نگهداریم برای افراد
دارم. نگه داریم از همون یه چیز دیگه. حضرت فرمان ما فرض الله، خدا فرض کرده است در مال من غیر زکات اکثر.
مثلا شامل
مثل خمس و اینه که نمیشه، چرا نشه؟ چرا نه، این یکی از مصادیقشه، نه این یکی از مصادیقشه، عرض کردن دو سه تاش حضرت ذکر کردن، جاش نبوده که بقیهش ذکر کنن، به ادله ذکر نکردن، در ادله منفصله اومده که خمس هست.
میخوام بیام لحن روایت اصلا شامل خمس نمیشه،
چرا نشه؟
چرا نشه
فقط دوتا مثال زدن، دوتا مثال زدن که اونم در بعض مواردش واجب میتونه باشه، بعض مواردش میتونه واجب نباشه. توتی منه القرابه، اگر طوری باشه که فرض کن نیاز داره و واجب النفقه شما هست، فرزند است نداره، واجب بهش میدید. ول معترض لکه نه،
داره شبهت اینه که توی فضایی صادر شده که یه شبهه‌ای بوده که آقا ما لازم بود از اطرافیان و یعنی خودمون دست،
آقا اینا رو شما میگی، ما دلیل نداریم که
اترانه اول و مثالهای آخر،
خب اترانه چه دلالتی داره؟
اینکه یعنی یه توبیخی انگار وجود داره،
خب یعنی توبیخه، پس توبیخ فقط مستحب میشه؟
نه،
اما ما فرض الله این اونجایی که فرض فی اموال هم فلان و فلان، اینجا میگه فرض الله غیر از زکات. اترونت شخص او که نمیگفتن، یا اترونه یعنی مثل تو یعنی هیچ دلیلی نداریم که خمس از این خارج باشه. خیلی خوب، مشمول این میشه ما فرض الله من غیر زکات اکثر، وگرنه اگر فقط اون چیزهایی باشه که در توتی من هل قرابه ول معترض لکه من یساره، که اکثر نیست از زکات، لازمش اینه که این اکثر نیست، واضح هست که اکثر نیست، زکات اکثر لاسیه همون در اون زمان ها. بنابراین اینجا اعمه من تا این مرتبه به حسب شرایط اون زمان فقط دوتاشو ذکر کردن در اینجا. خب عرض کنم خدمت شما که اما حالا بیاییم سراغ خود زکات، که حالا این زکات به چه چیزها تعلق میگیره؟
استاد ببخشید، توی خود کافی قبل از این یک چیزی که ترسیم میکنی فرضایی که هست به فرمونت سهلا برجل و انا اسم ابو حسین قال او که قرابت زکات مالی و اون لا یعرفه میشه قال فقال لا تعط زکات الا مسلما و عهد من غیر ذلک. تو میگنی از پرداخته که خمس رو هم که نمیتونه شامل بشه طبیعتا؟
نه، از اینجا زیرش بفرماد شما خیال میکنید غیر زکات چیز دیگه نیست، وقت چون این مورد سوال بوده این دوتا رو ذکر کردم.
یعنی همه این قرائن منصرف
نمیکنه؟ نه نه، چرا منصرف کنه؟ چون اون جزء سوالش بوده. بعد حضرت فرمودن آیا فکر میکنید که فقط زکات هیچ دیگه نیست؟ اون چی که غیر نه اکثره. من تا اینی که تو گفتی مطرح کردی اینه دوتا مصداقش، بقیه مصداقاش چرا نباشه؟
برای مصداقاش با این روایت چیزی ثابت
چرا نمیشه؟ وقتی که میگه ما فرض الله فی المال من غیر زکات اکثر، چرا اختصاصش بدیم به این چیزی که یه وقتی به دسته یه قوم خیش میدیم؟ اصلا این با لحن ما فرض الله اکثر سازگاری نداره، مطمئنن خمس رو شامل میشه. خب حالا بیاییم در این جهت که
کسی که میگه خمس شامل نمیشه باید یه چیزی رو عرضه کنه که فراتر از زکات واجبه.
بله درست. عرض میکنم خدمت شما که آیا زکات حالا به چی تعلق میگیره؟ روایت تشریع کرد زکات رو، عوائن تشریعش رو فرمود. ما در نه چیز با شرایط خاصی، اون شرایط به اندازه اصلش مهمه، خیلی مهمه، در نه چیز قطعی است که زکات هست. گفتن اجماع همه مسلمین، یعنی اعم از شیعه به سنی، در نه چیز زکاته. و روایات متعددهی بعضی ها حتی مثل صاحب جواهر مدعی شدن که این روایات به حد تواتر رسیده که در نه چیز هست. نمیخوام فعلا بگیم در چیزی دیگه هست یا نیست، نه چیز حتما هست، یعنی غلات اربع، انعام ثلاثه و نقده. و به حد این روایات زیاد است که عرض کردم صاحب جواهر ادعای تواتر میکنه. اگر ما این رو حالا برای کسانی مناقشه کردن که بله حد اقل ما به ماها از طریق شیخ و کلینی و صدوق رسیده، دیگه طریق دیگه این نرسیده، ولی این درست نیست. اگر منابع اهل تسننم رو نگاه بکنیم و مجموع این روایات و باگهی میدونیم طریق صدوق جداست، مطمئنیم طریق صدوق جداست، بعض البته حالا طرقش، بعض طرق شیخ جداست، بعض طرق کلینی جداست، بعید نیست که در حد تواتر باشه. اگرم نباشه طوریست که اطمینان نزدیک به یقین برای انسان حاصل میشه. حالا بعض اون روایات رو خدمت شما بزرگواران بخونیم تا این اصلش تسجیل بشه. اون روایتی رو که خوندیم که جلسه قبل، خب دیگه روشنه که من از ذهب و فضه و ابل و بقره و غنم و من الهنطه و الشعیر و تمر و ذبی، این هیچ افسانه‌اش هم تمام بود. از روایت دیگری هست که روایت چهارم از کتاب الزکا باب 8 از وسائل، محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریز عن زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر و بریده ابن معاویه الاجلی و الفضیل ابن یسار کله، که راویان از امام یک و دو و سه و چهار و پنج نفرن و هم از امام باقر نقل کردن هم از امام صادق. خب چی هست این؟ فرض الله عز و جل از زکات مع الصلات فی الاموال و سنها رسول الله صلی الله علیه و آله فی تسعتش. خداوند متعال زکات رو با صلات در اموال با زکات، زکات در اموال و فی الاموال به زکات متعلق است، فرض کرده است و سنت فرموده است پیغمبر صلی الله علیه و آله در نه چیز. و عفا اما سواهن، اینجا جزء جایی است که دی عفا به حضرت برمیگرده چون قبلش داره سنها رسول فی الذهب و الفضه و الابل و البقر و الغنم و الحنطه و الشعير و التمر و الزبیب و عفا اما سوا ذلک. باز روایت بعدیش هست دیگه، اینا رو سند نمیخونیم چون بعضیاش سنداش تمام نیست، مثلا اسلام اسماعیل ابن مرار داره که از نظر ما تمام نیست. قال وضع رسول الله، روایت پنجم، وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعت اشیا، الهنتت و الشعیر و التمر و الزبیل و الذهب و الفضه و الابل و البقر و الغنم و عفا، از این از خان داره رسول الله صلی الله علیه و آله اما سوا ذلک.
سیاق روایت رسول الله صلی الله علیه و آله حکومتی باشه فقط تو این موارد،
حالا اینا بحثش میکنیم بذارید دیگه، فعلا اصل این که در نقطه هست بحث. باز ام محمد ابن یحیی یعنی جناب کلینی از علی ابن ابراهیم نه باشه و ان محمد ابن یحیی العطار القمی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان العباس ابن معروف ان علی ابن محذیار قال قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد الى ابی الحسن. مهم نیست عبدالله ابن محمد چه شخصیه، مهم اینه که علی ابن محذیار داره شهادت میده که یه همچین نامه‌ای به امام نوشته شده و حضرت این همچین جواب دادن که جایز و فداد. روی عن ابی عبدالله، نقل شده است از روایت شده است از امام صادق علیه السلام انه قال، این که فرمود وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعت اشیا، زکات رو بر نه چیز گذاشته، علی هنت و شعیر و تمر و زبید و ذهب و الفضه، ذهب و الفضه و الغنم و البقر و الابل و عفا رسول الله صلی الله علیه و آله اما سوا ذلک. فقال له القائل، قائل گفت که عندنا شیء کثیر یکون به اضعاف ذلک. اون آقای گفت آقا شما یه چیزایی است، حالا توجه بکنید روایت سندش تمام است، قائل که آقا یه چیزاییست که شما که خیلی بیشتر از این هاست، یعنی از لحاظ منطقه جغرافیایی مثلا ما در جایی قرار داریم شاید عراقی بوده، یه چیزایی داریم خیلی بیشتر از این خرمایی که شما میگید، گندمی که میگید چی. فقال ماما چی چی اون؟ فقال له گفت الارز، یعنی برنج. حالا یا عراقی بوده یا این زمان مثلا چی بوده، شمالی بوده، گیلانی بوده یا مازندرانی بوده. فقال ابو عبدالله علیه السلام، ابو عبدالله فرمود اقول لک ان رسول الله صلی الله علیه و آله وضع زکات علی تسعت اشیاء، پیغمبر زکات بر نه چیز گذاشتن و عفا عما ذلک. و تقول اندنا اروز، اروز یا اروز، حالا بعضی وقتا دیدم اروز هست اینجا دیدم اروز عراق. و اندنا ذره، شما گندمه، شما برنجه، وقت کانت ذره تو علی عهد رسول الله. حالا اگه بگی مثلا اروز برنج اون زمان جلوی چشم حضرت نبوده دیگه، ذره که بوده، ذره محصول فراوانه. لقد کانت ارا اهل رسول و حضرت برش زکات نگذاشتن. فوق علیه السلام کذالک هو به. حالا این یه روایت همچین برای ما نقل کردن، شما چی میفرمایید؟ حضرت توقیع کردن که بله همچنینه، ولی بعد ببینید خود حسن فرمود که و زکات علی کل ما کیل بسا، و زکات بر هر چیزی که با سا کیل میشه، یعنی سا که حدود 3 کیلوه، 3 کیلو که 3 کیلو با سا کیلش میکنه. خب حالا این روایت چجوری میشه معناش کرد؟ خب حالا ببینید که این حالا بعدم باید معنا کنیم که چجوریه. به هر حال این که در نه چیز زکات هست این بحثی نیست درش. بعدم حضرت فرمودن که همینطوریست، روایت هم صحیح هست. بعد سپس فرمودن بعد زکات علی کل ما کیل بسا، یعنی حتی بر برنج هم هست، بر ذرت هم هست،
مستحبی
مستحبی. این یکی جا میشه، بعد یکی جا میشه. یعنی حالا فرضاً بگی برنج چون نبوده عهد حضرت، یعنی اون زمان تو مرسوم نبوده، چون جلو چشم نبوده، مورد ابتلا نبوده، حضرت چیزی نگفتن، ولی ذرت که بوده و در این حال حضرت برش زکات نبست. خب حالا فعلاً قصدمون این نیست نفی بقیه، قصدمون این بود که اثبات بکنیم که زکات در نه چیز قطعی است، بلا خلاف است به اجماع مسلمین. بعد این بحث مطرح میشه که آیا در غیر این نه چیز هم زکات هست یا نه، نه چیز که مشخص شده باشه. بله بعضی ها حتی قائل هم داری، مثلا ممکنه یک کسی بگه در هر چیزی که کیل میشه واجب از زکات، یا در حبوب همه واجب از زکات، یا که انشاءالله نرسیم. حالا اونا میگه انشاءالله.